شنوندگان عزیز و محترم، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:03 بامداد روز سوم نوامبر سال 2023 هست. ساعت هم عرض کردم 10:03 هست و ما در خدمت شما هستیم با برنامه کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه و افتخار اینو دارم که بار دیگر گفتگو بکنم با خانم هرمینه هورداد در این برنامه که به اتفاق راه اندازی کردیم و امیدوارم مورد پسند شما قرار بگیره. خانم هورداد، بسیار خوش آمدید به رادیو پیام.
خیلی ممنونم. من به شما و به همه شنوندگانمون روز بخیر میگم و آرزو میکنم که اوقات خوشی رو داشته باشم.
خیلی سپاسگزارم. ممنونم از شما. خانم هورداد، این رو بایستی خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که برنامه همکنون رادیو پیام مشغول پخش در لایو اینستاگرام و لایو یوتیوب هم هست، یعنی همزمان با اف ام رادیو و اینترنت رادیو دوستانی که از طریق اینستاگرام و یا یوتیوب ما رو دنبال میکنن هم میتونن این برنامه رو ببینن و بشنون. در خدمت شما هستیم.
خیلی هم خوب و عالی. پس ما یه گستره بیشتری داریم از شنوندگان که من به اونا وقت بخیر میگم و امیدوارم که مواردی رو که من میگم براشون مفید باشه و چنانچه که علاقمند بودن میتونن از هر طریقی با ما ارتباط برقرار بکنن و با همدیگه گفتگو بکنیم و من استقبال میکنم از این گفتگو همینطور.
خیلی سپاسگزارم. خب بریم برنامه رو آغاز بکنیم بی وقفه و در واقع بدون معطلی، چون میدونم که شما صحبت‌های شیرینی دارید و وقت رو در واقع نباید تلف کرد در این زمینه. هفته گذشته ضمن آشنایی بیشتر شنوندگان و در واقع دوستان عزیز با شما، شما یک مقدمه‌ای رو تعریف کردین. فکر می‌کنم که این مقدمه هنوز تمام نشده و نیاز بیشتری به توضیح داره.
بله، عرضم به خدمتتون که خب من یه مرور خیلی کوتاه و اجمالی روی مطالب هفته گذشته میکنم که یه یادآوری بشه و البته دوستانی که هنوز نشنیدن امکان شنیدن در وبسایت رادیو پیام و در یوتیوب و اینستاگرام همطور که شما گفتین وجود داره. اما به صورت اجمالی میتونم بگم که هفته گذشته از حقوقی که دولت‌ها و قانونگذاران برای شهروندانشون قائل میشن گفتیم و مقایسه کردیم که این حقوق از طرف حکومت مستقر در ایران در شرایط فعلی و از گذشته تا کنون هرگز حقوق برابری در قبال زنان و مردان نبوده. مثلا اکنون که داریم صحبتشو میکنیم، حقوق اجتماعی مانند پوشش زنا و مردا شبیه به هم نیست. حق تحصیلشون، حق برخورداری از ارثشون، حق حضانت فرزندانشون و قوانین ازدواج در خانواده و چیزهایی که تابع اون قانون ازدواجه، مثل حق سفر به خارج از کشور یا حق طبابت پزشکان زن در خارج از شهری که محل زندگیشونه، بیشتر وقتا برای گذراندن طرحشون، همه اینا برابر نیست و زنان باید از شوهرانشون اجازه کتبی بگیرن در حالی که برعکسش صدق نمی‌کنه. گفتیم که جامعه ما قرن هاست که تحت تسلط دین اسلام که یه دین مردسالارانه مطلق قرار داره. بنابراین عرف و سنت یا همون نرم‌های اجتماعی ما هم مردسالارانه است. پس در یه همچین فضای آکنده از مردسالاری دولتی، مردسالاری اجتماعی افراد پرورش یافته تو این فضا هم خواه نخواه اجتناب ناپذیر میشه، طوری که حتی زنهای جامعه به خودشون و دیگر زنها ظلمهای مردسالارانه میکنن، مثل تفاوتهایی که مادرها بین فرزندهای پسر و فرزندهای دخترشون میذارن، یا البته مثل تفاوت‌هایی که تو خانواده‌ها نسبت به معلولان می‌ذارن، یا روابط بین مادر شوهر و عروس که زبان زده دیگه. خیلی همه اینا برمیگرده به عرف مرد سالارانه که در تاریخچه ما جریان داره. خب تنها راهی که برای افراد این جامعه باقی میمونه چیه؟ اینه که خود جامعه به چرخه معیوب مرد سالاری پایان بده و از یه جایی شروع کنه. در حقیقت ما هفته گذشته تا اینجا صحبت کرده بودیم و این این هفته و امروز من میخوام که یک کمی از ریشه های فمینیسم بگم که به چه صورت و از کجا شروع شده و سپس برسم به ریشه های فمینیسم در ایران و افرادی که حالا چیزایی که برای ما باقی مونده از تاریخچه یک کمی کوچیک بگم و سعی کنم که خیلی هم حوصله سربر نباشه تا هفته آینده برسیم به گفتگوی دوستانه من و دوستی که در زمینه مسائل کاملا روزمره و کاملا اثرگذار و نه پیش پا افتاده اتفاقا اونجا دیگه خیلی کاربردی صحبت کنیم، ولی برای اینکه به اون صحبت ها برسیم کمی باید از تاریخچه و پیشینه و ریشه های این مسئله بدونیم.
بله بسیارم عالی، میشنویم.
خواهش میکنم. خب من بابت این بخش باید که بگم که تا حدودی و نه خیلی عمیق به ریشه های به وجود اومدن و ظهور فمینیسم از ابتدا تا کنون اشاره میکنم. این مسئله این که از کجا به وجود اومده و از کجا میتونیم بگیم که از زمان تاریخی ابتدای این جنبش هست، در حقیقت هرچی که جلوتر میریم جنبش فمینیسم عقبتر میره، چون با کشف یه سری وقایع یا کاغذها یا سنگ نوشته ها همچنان جامعه باستانشناسی پویاست برای اینکه نوشته هایی رو پیدا کنه و دکیومنت ها و مدارکی رو پیدا بکنه که فمینیسم هم حضور داشته از زمان های خیلی دور در تاریخ. خدمتش برمیگرده به سده 1600 میلادی که در انگلستان یک کتیبه‌ای پیدا شده که راجب فمینیسم در اون نوشته شده. پس من فکر میکنم که ما باید یک قدمت بشری بدیم به مسئله زنان. به هر حال همیشه زنانی در طول تاریخ بودن که برای حقوق برابرشون تلاش میکردن. حالا اگه بخوام که یه تاریخچه‌ای و یک تعریفی کامل و جامع از فمینیسم بدم، باید اینطوری بگم که فمینیسم مجموعه ای از جنبش ها و ایدئولوژی هایی است که هدف آنها برابر کردن حقوق زنان، طیف های مختلف جنسیتی، اقلیت های قومی و معلولان با مردان است، به صورتی که همه این اقشار حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همسان داشته باشند و در پیشگاه قانون هم برابر تلقی بشن. اگه دقت کرده باشین توی این تعریف همش از کلمات جمع استفاده میکنه، یعنی میگه جنبش ها و ایدئولوژی هایی هستن، به دلیل اینکه خود فمینیسم یک چیز مفردی نیست و من بعدن در ادامه توضیح میدم که ژانرهای مختلف فمینیسم چی هستن و به خاطر همین کاربردشون در جاهای مختلف متفاوته. خب در سالهای 1700 یعنی در قرن 18 میلادی کلمه فمینیست یک اصطلاح تحقیرآمیز و تمسخرآمیز بوده که برای توصیف رفتارهای زنانه در مردان بوده یا برای توصیف زنانی که رفتارهاشون با هنجارهای جنسیتی غالب جامعه سازگار نبوده و در حقیقت یه کلمه بوده که مثل یه ناسزا به کار برده می شده. اما در نهایت نام فمینیسم در کنفرانس بین المللی زنان در پاریس در سال 1892 انتخاب می شه و این فمینیسم که امروزه ما داریم در حقیقت ریشهش در اندیشه های آزادی بخش عصر روشنگری، عصر روشنگری فلسفی منظوره و انقلاب فرانسه میاد و به یک ایدئولوژی مهم سیاسی در غرب تبدیل میشه. این که تأکید میشه که مربوط به غربه، نه این که فقط خواستگاهش یک خواستگاه غربیه، چون بعدن تو جاهای راجع به خواستگاه‌های در ایران هم صحبت میکنیم. مسئله اساسی اینه که تمام آنچه که در غرب بوده یا اکثر اون مکتوبات که در غرب بوده الان باقی مونده و در دسترس منیه که در اینجا دارم تحصیل میکنم. ممکنه که در فلسفه هند، چین، ژاپن، ایران خودمون هم چیزهای دیگری بوده باشه، اما در نقطه ایستایی که من ایستادم و در جایگاهی که من درس خوندم میتونم بگم که فلسفه غرب از همه بیش پررنگ تره توی آموزه هایی که من داشتم. پس هیچ چیز مطلقی نیست، ولی این چیزهایی که من میتونم از متون علمی برای شما رفرنس بدم و مطمئن باشم فلسفه غربی. خب علامت فمینیسم در حقیقت همون علامت ونوسه، همون که یه دایره است و یک به علاوه هم زیرشه. اینم خوبه که برای اطلاعات عمومیمون بدونیم. فمینیسم هم مثل مکاتب مختلف فکری و نظری شاخه ها و تئوری های مختلفی داره، همون چیزی که براتون عرض کردم که از افعال جمع و اسامی جمع استفاده میشه. به عبارت دیگه ژانرهای مختلفی داره که بر اساس موضوعشون کاربرد پیدا میکنن، اما همهشون زیر چتر فمینیسم قرار میگیرن. مثلا رادیکال فمینیسم، مثلا لزبیسک فمینیسم که مربوط میشه به گروه جنسیتی لزبیان ها، لیبرال فمینیسم، مارکسیست فمینیسم، سوارت فمینیسم یا فمینیسم برای سیاهان و ترنس فمینیسم که برای گروه جنسی ترنسه. در این میون لیبرال فمینیسم، مارکسیست فمینیسم و سوارت فمینیسم از مطالب مهمی هستند که جامعه این روزها باش خیلی زیاد سر و کار داره. و چیز جالبی که هستش اینه که جنبش فمینیسم سیاهان اول جنبشی بوده بر علیه بردهداری، مخصوصا بردهداری زنان سیاه پوست، اما از سال 1960 به بعد تبدیل میشه به مطالبات حقوق شهروندی. و خب همین نشون میده که این مکتب هم مانند دیگر مکتب‌های فکری سیاسی در علوم انسانی پویاست و زمانی که نیاز جامعه تغییر میکنه این مکتب هم خودشو بازسازی میکنه و بر اساس نیاز جامعه در حقیقت میتونم بگم که آپگرید میشه یا به روز رسانی میشه. توی سوئد هم حزبی داریم به نام حزب ابتکار فمینیستی که یکی از مهمترین شعاراشون اینه که فمینیسم در حقیقت آنتی راسیسمه، یعنی ضد نژاد پرستیه. از مطالب دیگه‌ای که میتونم خدمتتون عرض کنم، اگه من صدای کاغذ میدم ببخشید، من از اون افرادی هستم که خیلی به کاغذ و نوشته هام وابستگی دارم و دوست دارم که برها همه چیز رو دقیق یادداشت برداری کنم.
خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه.
خیلی ممنون، مرسی، لطف داریم. خب فکر اصلی فمینیسم همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمتتون از انقلاب فرانسه بیرون میاد و شعار اصلی انقلاب فرانسه که این بوده که همه آدم ها با همدیگه حقوق برابر دارن، شعار اصلی فمینیسم هم از همینجا نشأت گرفته. حالا اگه بخوام در رابطه با امواج مختلف فمینیسم صحبت کنیم، موج اول رو میتونیم اینطوری تعریفش بکنیم که به دلیل حقوق نابرابر و نداشتن حق رأی زنان در انگلستان توسط امیلی پانکراس شکل گرفت و در اون زمان به این صورت بود قانون بریتانیا که زمانی که زنان بیوه می شدن از اون دارایی که همسرشون برای اون زن یا اون خانواده باقی گذاشته بود مجبور بودن که مالیات پرداخت کنند. اما همین زنان که مجبور بودن مالیات پرداخت کنند، حق فعالیت کامل اقتصادی با همون مال ارث رسیده رو نداشتن، اما ناچار بودن همون مالیاتی رو که اعضای شورای شهر اون زمان براشون در نظر می گرفتن پرداخت کنند. خانم پانکراس که حتی قبل از مردن همسرش هم در راستای زنان فعالیت میکرده و سعی میکرده که به زنان تعلیمات مختلف آموزش بده، اول سعی میکنه که با فرستادن نامه به زنان دیگه و همچنین به شورای شهر درخواست بکنه که حق رأی به این زنان بدن و حق شرکت در شورای شهر رو بهشون بدن تا این زنان هم بتونن برای این مال مالیات ها تصمیمی بگیرن به دلیل اینکه برای خودشونن که باید این مالیات رو پرداخت کنن و این غیر منصفانه است که مردانی که در حال کار و تلاش هستن و میتونن کار و تلاش اقتصادی کامل داشته باشن، برای زنانی که حق کار و تلاش اقتصادی ندارن، چند تا بچه رو باید شکمش رو سیر بکنن، در نهایت هم باید یه مالیات برابری با اون مردان فعال اقتصادی بدن، میتونن که تو قانون یک تغییراتی بدن که قانون منصفانه تر بشه. خب این تلاش نامنگاری به نتیجه نمیرسه، تبدیلش میکنن به اینکه تجمع بکنن و نزدیک اون مکان شورای شهر یه تجمعاتی ترتیب بدن و زنانی رو با خودشون همراه میکنن، اما باز اونم به نتیجه نمیرسه و سعی میکنن که اول یک حرکتهایی مثل شکستن شیشهی انباری پارلمان رو بکنن که نشون بدن که خب معترضن ولی به کسی و چیزی آسیب نرسونن، اما بازم دستگیرشون میکنن، جریمهشون میکنن و به حرفشون اصلا توجهی نمیکنن. در نهایت این جنبش تبدیل میشه به یک جنبش رادیکال و شروع میکنن به با سنگ زدن به شیشه های پارلمان، با سنگ زدن به جاهایی که فکر میکنن که ممکنه که خسارتی به شهر وارد بکنه و حتی منفجر کردن یکی دوتا از محل های مهم برای اینکه به هر حال به نتیجه برسن. خانم پانکراس بارها و بارها خودشون و گروهشون دستگیر میشن، اما در نهایت راه پیدا میکنن به همون شورای شهر و یه کرسی میگیرن و میتونن که اون قانونا رو تغییر بدن و ایشون تبدیل میشن به نماد فمینیسم. بعدن به امریکا سفر میکنن و تو دانشگاه های مختلف فمینیسم رو تدریس میکنن و من فکر میکنم که فمینیسم غربی به ایشون خیلی مدیونه. خب من اینا رو همه رو با وجودی که یادداشت کرده بودم که یادم نره ولی از حفظ براتون گفتم و درس پس دادم خدمتتون. یکی دیگه از فیلسوفان غربی که جای خوشبختی داره که بگم یکی از آقایون بودن، جان استوارت میل، در سال 1869 یعنی خیلی قبل از این حرفا در انگلستان نادیده گرفتن حقوق زنان رو مطابق با نژادپرستی برشمرد و این اولین باری بود که یه نفر در یه کتابی یه همچین چیزی می نوشت. جان استوارت میل عقیده داشت که جامعه مرد سالار با 50% از ظرفیت و پویایی خودش حرکت میکنه. او اولین فردی بود که حق تحصیل و استخدام برای زنان رو مطرح کرد و مطرح کرد که این حقوق نباید با ازدواج از بین برن و زنان پس از ازدواج از محصل یا شاغل تبدیل به مادر و زن خونه‌دار بشن و شغل خودشون رو ترک کنن. آخرین جان استوارت میل در سال 1867 وقتی که خودش عضو پارلمان بریتانیا بود خواست این رو به صورت قانون تصویب کنه، اما با اکثریت مخالف مواجه شد و موفق نشد چنین چیزی رو به عنوان قانون به تصویب برسونه. خب میبینیم که در غرب هم به همین راحتی ها نبوده که تا به امروز رسیده و البته که امروز هم چندان برابری وجود نداره و بعدها راجع به نابرابری های موجود در جامعه غربی و کشورهای اسکاندیناوی حتی که فمینیست ترین کشورهای جهان محسوب میشن هنوز هم نابرابری وجود داره، اما به هر حال تا همین اندازه هم راه سخت و سربالعبوری رو طی کرده این مکتب. خب من میکروفون رو میسپرم دست شما تا یه کمی نظر شما رو بشنم.
خسته شدیم؟
نه من که خسته نمیشم ولی میخوام که شنونده ها خسته نشن.
خب علاوه بر این که صحبتهای شما صحبتهای در واقع یک داستانگونه دارید ماجرا رو تعریف میکنید و فمینیسم رو بیشتر به ما میشناسونین، دوستانی که از طریق اینستاگرام و یوتیوب دارن ما رو میبینن تصاویری رو دارن تماشا میکنن که از محله شمال شهر تهران هست، از منطقه تجریش تا پل رومی رو دارن تصویرش رو از طریق مثلا یه نفر داره راه میره و این تصاویر رو نشون میده و جالبی این ماجرا و در واقع این تصاویر از حالا منهای اون دلتنگی هایی که آدم این خیابونا رو میبینه دلتنگش میشه حجاب اجباری هست که زنان نافرمانی میکنن روش.
بله،
و تصاویری که نشون داده میشه تصاویری بسیار دیدنی حقیقتش. اینه که توصیه میکنم دوستان اگر فرصت دارن حتما از طریق اینستاگرام یا یوتیوب این تصاویر رو ببینن. برای تماس تلفنی هم بذاریم از ساعت 10:30 یه 7-8 دقیقه دیگه صحبت‌های شما به پایان برسه، بعد ادامه بدیم صحبت‌ها.
خواهش میکنم، من خودم بعد از این برنامه حتما اون تصاویر رو تماشا میکنم، اما الان از دوستان عزیزمون که در اینستاگرام شنونده ما هستن خواهش میکنم که این تصاویر و این گفته ها رو همین الان با دوستانشون به اشتراک بذارن و افراد دیگه یا دعوت کنن که این تصاویر درخشان و به علاوه این حرفا رو که از منابع علمی استخراج شده با دوستانشون به اشتراک بذارن.
بسیار عالی. بله، میشنویم از شما.
خواهش میکنم. همونطور که هفته پیش هم کمی صحبت کردیم در رابطه با تقاطع یا همراهی یا اینکه آیا انقلاب زن زندگی آزادی که ما داریم انقلاب فمینیستی هست و اصلا اگر فمینیستی هست از چه جهتی هست و تا کجا هست، خب یه مقداری در رابطه با این موضوع هم گفتگو کردیم با هم و من اشاره کوتاهی کردم به اینکه خب تا کنون توی جنبش های گذشته که ما از جنبش دانشجویی کوی دانشگاه در سال 78 داشتیم تا قبل از جنبش زن زندگی آزادی، اینقدر حضور زنان مختلف رو در عرصه های مختلف پررنگ نمی دیدیم و اینقدر بقیه جامعه رو برای حضور زنان پذیرا نمی دیدیمشون. اما در انقلاب زن زندگی آزادی در حقیقت دیدیم که هم بستر و فضا بسیار فراهمه برای حضور دوشادوش زنان و مردان و هم دیدیم که زنان واقعا اکتیو پا به میدون گذاشتن و اومدن و همه جوره حتی خیلی جاها جلودار بودن توی خیلی از حرکت‌ها و جنبش‌ها، چه حرکت‌ها و جنبش‌های خیابونی چه چیزهای دیگه مثل سمینارها، مثل گفتگوها، مثل شیر کردن چیزهای مطالب علمی یا مطالب سیاسی، شرکت کردن توی تظاهرات‌های مختلف و حتی هنرمندان این وسط دیدیم که هنرمندان زن این دفعه با قدرت وارد شدن و ترانه علی دوستی، خانم کتایون ریاهی و اگه بخوام نام ببرم فکر کنم طولانی و طولانی بشه صحبتمون، همه این زنانی که جلوتر از این توی این میدون پا نذاشته بودن و زمانی هم که پا گذاشتن از طرف همکارانشون، از طرف بقیه مردان جامعه ببینیم که خیلی قشنگ و کامل پذیرفته شدن. یا حتی تو دانشگاه ها در اعتراضای دانشجویی در دانشگاه هنر یا دانشگاه های دیگه هم دیدیم که دخترها و پسرهای دانشجو همه با هم اعتراض می کردن و فضا به اندازه کافی به هم دیگه می دادن برای اینکه بتونن این اکت سیاسی رو داشته باشن و این به نظر من قدمی بزرگ به جلو بود برای ما که پس از سالها زندگی کردن زیر چتر حکومت اسلامی و با تزریق فرهنگی اسلامی و مدام زن و مرد کردن و مدام جدا نگه داشتن جامعه از همدیگه تو فضای مدرسه و فضای دانشگاه و فضاهای کاری، باز خیلی دستمریزات داره به نظر من این حرکت‌ها و این درجه از فهم و این درجه از عمل کرد. اینه که من واقعا تبریک میگم به خودمون و به همه مردم داخل ایران برای اینکه تونستن این گام بلند و مهم رو بردارن و خب این نتیجه سالها رنج و تحمل ظلم و ستمیه که بهشون شده، اما در ازای این ظلم و ستم این مردم رشد کردن و خب جای تقدیر داره به نظر من این رشدشون. من دارم به وقت فکر میکنم که فکر میکنم 3 دقیقه دیگه همچنان وقت داریم که مسئله رو ادامه بدیم.
بله.
خب حالا اگر که بخوایم راجع به کاربرد این مسائل در خب ما از اون نقطه اوج انقلاب زن زندگی آزادی کمی متمایل شدیم به نوعی آرامش در خیابون ها و دیگه اون شلوغی ها رو نمی بینیم، اما همچنان زن زندگی آزادی داره کار خودش رو انجام میده، جلو میره در سطح آکادمیک، سمینارهای دانشگاه های مختلف و می بینیم که اتفاقات زیادی می افته دیگه. و این تاریخچه ها و این محفوظات و علومی که داریم، پس توی این فرصت که یه کمی فضا آروم تره، بهترین کار اینه که دانش فمینیسم خودمون رو بالا ببریم و این مسئله رو در کاربردش رو در زندگیمون بشناسیم، تا زمانی که اگر قرار شد که ما انتخابی داشته باشیم در رابطه با فمینیسم هم اطلاعات کافی و کامل داشته باشیم که بدونیم چه کار میخوایم بکنیم. یکی از چیزایی که من مثال میتونم بزنم اینه که شما از سیاستمدارا یا رهبران احزاب سوئدی اگر سوال بکنید در رابطه با فمینیسم، همشون خودشون رو فمینیست معرفی میکنن. زن و مرد هم نداره، بین همه احزابم این عمومیت داره. اگه نگم 100% میتونم بگم که 80-90% همشون میگن که بله بله ما فمینیست هستیم، متأخ بعضی هاشون لیبرال فمینیستن، بعضی هاشون سوسیالیست فمینیستن و حالا طیفای مختلف،
بعضی هاشون هم الکی فمینیستن، اصلا نیستن، میگن فمینیستیم.
بله، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه فمینیست بودن یا مکتب فمینیسم یک پوان مثبت برای یک سیاستمدار، برای که بخواد به دیگران بفهمونه با همین یک کلمه که من برای همه برابری میخوام، و این برابری خواهانه بودن فمینیسمه که نکته مثبت این ماجراست. یعنی برای زنان و مردان، برای طیف‌های مختلف جنسیتی، برای معلولان و برای کودکان و طبیعت و حیوانات هم برابری طلب میکنن. حالا راهش میتونه لیبرالیسم باشه، راهش میتونه سوسیالیسم باشه و یا راه‌های دیگه. به خاطر همین من میخوام بگم که برخلاف جامعه مرد سالاری ایرانی که حکومت مرد سالاری دولتی داره و عرف و دین و نرم های جامعه هم مرد سالاران است، اتفاقا در جامعه سوئد یک پوان مثبت فمینیست بودن. پس بهتره که ما به این موضوع واقعا فکر بکنیم و فکر کنیم که از جامعه این که داریم در این زندگی میکنیم اینو میتونیم یاد بگیریم که خب سیاستمداران این جامعه یا خیلی از افرادی که حالا آدم در جاها و لیول های مختلف میبینه خودشون رو فمینیست معرفی میکنن و از این ایدئولوژی به عنوان پوان مثبتی برای خودشون یاد میکنن. من الان ساعت رو میبینم که شده 10:30 و میخوام بدونم که آیا ما باید ادامه بدیم یا
ما ادامه میدیم، ولی همچنان منتظر از این ساعت، در واقع منتظر صدای دوستان شنونده هم هستیم. اگر که دوست داشته باشن میتونن در صحبت ها مشارکت داشته باشن، نظرات خودشون رو بدن، چه مخالف چه موافق، میتونیم که راجع به این موضوع 10-12 دقیقه آینده صحبت بکنیم.
بله،
ولی ما موضوع رو ادامه میدیم اگر کسی تماس نگیره.
بله بله، من راستش رو بخواین دوست دارم که یه مقداری هم از آفتهای فمینیسم امروز صحبت بکنم، چون خب ما درباره فمینیسم چیزهای مختلفی میشنویم که ممکنه که با منطقمون به هیچ عنوان جور در نیاد و اون وقت فضا آلوده، فضای ذهنی ما آلوده میشه و راحت نمیتونیم دور و برمون رو ببینیم.
اجازه میدیم که یک شنونده داشته باشیم روی خط؟
بله بله بله.
درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمایید.
درود به شما و سرکار خانم مهمونتون.
خسته نباشین، در خدمت شما.
عرضم به حضورتون، خواهش میکنم، من اولا دارم از طریق یوتیوب نگاه میکنم.
بله.
فوق العاده جالب، یه خانم مسن میره نشون میده که خیلی مسن، خانمه با همراه با همسرش که تمام موهاش سفیده، روسری سرش نیست.
بله.
خیلی جالب بودی. بعد میخواستم از خانم خواهش کنم راجع به ترانس ها صحبت کردن یکمی توضیح بدن که اینا چه گروهی هستن. متشکرم از لطفتون، من از رادیو گوش میکنم.
خواهش میکنم، در خدمتیم.
بله خانم مرداد.
بله، من تشکر میکنم از تماس و توجهشون و اینکه ما چقدر خوشحال میشیم هممون از دیدن کسانی که پوشش اختیاری دارن و وای میستن جلوی ظلمی که داره به زنان میشه. در رابطه با ترنس ها من میتونم بگم که خب میشه که راجبشون مطالعه کرد، ولی ترنس ها افرادی هستن که از لحاظ جنسیتی همراه و همگام با فیزیک جنسی خودشون نیستن و طیف های مختلفی هم دارن که فکر نمی کنم که من صلاحیت اینو داشته باشم که در موردشون کامل صحبت بکنم. به خاطر همین شما را ارجاع میدم به این که خودتون راجع به کلمه ترنس سرچ کنید و مطالعه بکنید. حتما منابع علمی زیادی هستش که میتونین که راجبش بیشتر بخونید، ولی از طیف های دیگر جنسیتی هستن که بین زن و مرد قرار میگیرن.
اجازه بدید شنونده دیگری رو روی خط ارتباط بگیرم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
درود، خسته نباشین.
سلامت باشین، متشکرم.
درود میفرستم برای مهمونتون. ازشون یه سوال داشتم، اسمشونم یادم رفت.
خانم هورداد هستن ایشون.
بله، خسته نباشین. من سوال داشتم از ایشون، میخواستم بدم در رابطه با این فمینیست که الان توضیح دادن. حالا شاید من بعد متوجهم، شاید توضیح دادم که الانم انجمنی هست و هنوز ادامه داره که کمک میکنن به خانمایی که اینجا حالا از لحاظ حقوقی، از حالا از هر لحاظی، آیا مثلا مثل انجمن خانوادی، مثل انجمن که توی خونه ها داریم، میخوام ببینم یه همچین چیزیه. یعنی که بر فرض مثال اینجا ما خیلی مادرها داریم که جدا شدن، پدراشون نمیان بچه هاشون رو ببینن، بعد خب خیلی فشار روشونه، چون میگن اینجا کشور زناست که ما ندیدیم، و خیلی خانوما رو فشار هستن، خیلی اذیت میشن، حالا خیلی مسائلی که خب برها حتما خودشون میدونن. میخوام بگم انجمنی دارن برای حمایت از خانمایی که اینجا از طرف شوهرشون، از طرف حالا هرچی مورد ظلم قرار میگیرن، فشار، یا حالا چون خیلی مثلا اینجا بچه‌ای میشناسن که شوهرشون اذیتشون میکنن، آیا کاری انجام میدن بل. یا مثلا وکیلی دارن؟ اینو گفتم توضیح بدن، شاید حالا توضیح دادم من متوجه نشدم، گفتم اگر توضیحی راجع به این هست خیلی ممنون میشم.
همینجا میشه که من ازشون سوال بپرسم؟
بله،
از کجا تماس میگیرن؟
بله،
و منظورشون از اینجا کجا هست؟
منظورم یوتیوب، منظورم یوتیوبره، منظورم سوئده.
بله بله،
به هر حال بعد گفتم. بله منظورم یوتیوبره.
بله خواهش می‌کنم،
همین شهره. حالا کل سوئد، کل سوئد فرق نداره، ولی منظور که همینجا توی سوئد اروپا، ایران که جای خودش نیست. خیلی ممنون،
متشکرم از شما، میشنوید از رادیو.
خیلی ممنون.
بله خانم مرداد، بفرمایید.
خب من تشکر میکنم از اینکه زنگ زدن و این پرسش رو پرسیدن، ولی تعجب میکنم از اینکه شاید تازه وارد هستن و نمیشناسن که در سوئد لازم نداره به اینکه انجمنی باشه که بر در این مورد فعالیت کنه، در مورد مادران تنها یا کسانی که به هر حال هر جوری اذیت هستن، سوسیال استیرلسن که یک ارگان دولتیه و مربوط میشه به شهرداری هر شهری که شما در اون زندگی میکنید، در حقیقت متولی اصلی رسیدگی به مسائل زنان و مسائل کودکانه و شما با یه تلفن یا با یک مراجعه میتونین از خدمات مددکاران اجتماعی، از خدمات مالی، از خدماتی که از فرزندتون مراقبت بکنن و از خیلی از مسائل و پوانهای مختلف و از خدمات محافظتی که خیلی اهمیت داره برخوردار بشید. پس من دوباره تکرار میکنم، سوسیال استیرلسن که شما حتی میتونین به فارسی هم باهاشون صحبت بکنین، کافیه که سرچ بکنین، شماره تماسشون رو پیدا بکنین و بعد در هر شهری که هستین با یک تماس و حتی با فرستادن یک اسمس یا سیگنال مثل ایمیل میتونین که از حمایت اونها برخوردار بشین.
اجازه بدید ایشون دوباره روی خط داریم، بفرمایید. خواهش میکنم.
ببخشید من شاید فن بیانم خوب، من منظورم اینا، منظور من که شما انجامنتون یا حالا هر چی که اسمشو میذارین، شما چی کار میکنین برای خانم ها؟ الان اولا خب میجنگیدن برای حقوقشون و رأیشون و از قدیم که گفتیم، منظور من الان شما الان برای جامعه زنان چی کار میکنین؟ من اینا رو میدونم که من میتونم زنگ بزنم اینا رو متوجه میشم، حرف من این بود که این فمینیست به هر حال یه گروهی هن، یه انجمنی هن، من نمیدونم، منظورم اینه که الان دارن چی کار میکنن، الان برای زنان چه اتفاق میفته، چه کمکی برای خانوما میکنن، منظورم این بود.
مرسی از شما، متشکرم. بله بفرمایید.
اگر که از من اینو سوال میکنن، یعنی از شخص من اینو سوال میکنن، همین آگاهی که من دارم میدم کاریه که از دست من برمیاد برای زنان. اما اگر که دنبال این هستن که آیا انجمنی هست که من در اون حضور داشته باشم که برای زنان کار خاصی رو بکنه، بله انجمنی هست که میتونه برای زنان هم کارهای حمایتی مختلفی رو بکنه که بعدن میتونن با من دربارش تماس بگیرن. اما درباره این اگر میپرسن که آیا فمینیست ها در سوئد انجمنی دارن، انجمنهای فمینیستی زیادی هست، علاوه بر اینکه حزبی به نام ابتکار فمینیستی هست در سوئد که برای حقوق زنان داره تلاش میکنه، کرسی دارن در پارلمان اروپا، قبلا در پارلمان سوئد هم کرسی داشتن و این حزب اولین و بزرگترین هدفش رسوندن برابری حقوق زنان، مردان، طیف‌های مختلف جنسیتی، معلولان به همدیگه هست و برقراری این از لحاظ سیاسی. حالا باز اگر که چیز دیگه مد نظرشون بود میتونن که باز دوباره تماس بگیرن و سوالشون رو دقیق‌تر بپرسن. منم تا جایی که فهم و علمم و اطلاعاتم اجازه میده در خدمتشون هستم و جواب میدم.
خب یک جنبندی هم بکنیم که در واقع به پایان برنامه نزدیک هستیم.
خب حالا با تمام این تاریخچه‌ای که از فمینیسم گفتم و تا آخر موج اول فمینیسم که چطور به وجود اومده بود شرح دادم و اینکه خب به هر حال خواستگاه این اندیشه فمینیسم از انقلاب فرانسه و برابری که تو انقلاب فرانسه بوده نشأت میگیره رو توضیح دادم، اما هدف اصلی برنامه ما در کل اینه که خب ما این فمینیسم رو مثل کتابی که در طبقه بالای کتابخونه قرار داره حالا بیاریمش پایین و بخونیمش و کاربردی بکنیم در زندگی روزمره خودمون، به خاطر اینکه بخوایم کاربردیش بکنیم و اینکه برنامه‌مون یه تنوعی هم توش داشته باشه، من و یه دوستی با هم دیگه گفتگویی کردیم که شما هفته آینده گفتگوی من و اون دوست رو میتونین از رادیو بشنوین و توضیحاتی که در رابطه با چارچوب برنامه گفتگوی دوستانه ما هست رو بشنوید. خب این دوست من سعی کرده که از زاویه دید شخصی خودش مطالبی رو بیان بکنه و بگه که اون جهان رو چطوری میدیده و در کجا و از کجا میدیده و چه چیزهایی در زندگیش سر راهش قرار گرفته و چه دانشی رو نداشته و بابت نداشتن اون دانش، نداشتن اون حق یا ندونستن خیلی چیزها در رابطه با فمینیسم فرصتهایی رو از دست داده.
خانم هورداد ببخشید،
در برنامه هست، بفرمایید.
خواهش میکنم، یه شنونده ای رو روی خط داریم، اجازه بدید که صحبت بکنن ایشون. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
درود بر شما و مهمون عزیزتون. میخواستم فقط این خانومی که زنگ زدن گفتن، من فکر کنم منظورشون این بوده که در حال حاضر یه سازمان فمینیستی برای زنای ایرانی، ایشون فکر کنم برای خانمای ایرانی منظورشون بود، چه کمکایی میتونین برای خانمای ایرانی بکنین که این خب فمینیست که داستانش چیه و سابقش چیه و تاریخش چیه، اینا که خب راه حل برای مشکلات الان نیست. فکر کنم منظور اون خانم این بوده که مثلا الان چه چجوری میتونیم مشکلات خانمایی که بهشون ظلم شده، خانمای ایرانی، اونایی که زبون بلد نیستن، هیچ پناهی ندارن، نمیتونن با سوسیال استیرلز تماس بگیرن، نمیتونن سرچ کنن. آیا در قدیم، سالهای قدیم آقای اسدی و تیمشون که خانم پروین کابلی هم بودن که رادیوی کمپینگ زنان بودش، واقعا کمک میکردن به همچین خانمایی. یعنی واقعا یک تیم خیلی اکتیو بود که منم توش بودم، خیلی کمک میکردیم به خانمایی که همینجوری بی پناه بودن، ظلم بهشون شده بود، حتی وکیل میگرفتیم براشون. آقای اسدی و خانم پروین کابلی خیلی، حالا ایشون فکر کنم منظورشونه که در حال حاضر چه کمکایی میتونیم به این، حالا یا از طریق فمینیست یا از هر طریقی، به این خانمایی که در حال حاضر داره بهشون ظلم میشه. دیگه تاریخچه و اینا به دردشون اینا نمیخوره، اینا به دردشون کمک میخوره. برای همین ایشون اگر اطلاعاتی داشتن که بگن کجا میشه مراجعه کرد و اینا، شاید یه انجمنی باشه که حتی از طریق اون انجمن با سوسیال استیرلز بتونن براشون تماس بگیرن، که ما میکردیم اون کارو قدیم. حالا فکر کنم منظورم خانم اون بوده.
بله، متشکرم از شما، ممنونم. خب شنیدیم، به اجازه بدین قبل از این که خانم ارداد شما توضیح بدید، بگم که قبل از اینی که اصلا فمینیسم رو نشناسیم، با حقوق برابر خودمون چه مرد چه زن آشنا نشیم، هیچ وقت نمیتونیم بریم دنبال حقمون. اصلا بریم دنبال کدوم حق وقتی نمیشناسیم این حقمون هست یا نه؟ وقتی شناخت پیدا کردیم فقط میدونیم که اذیتیم، ناراحتیم، اذیت داریم میشیم. و فکر میکنم که ابتدا بایستی ببینیم که اصلا فمینیسم چیست، چه تاریخچه‌ای داره، به مرور بریم جلو. قرار نیست که طی یکی دو جلسه با خانم هورداد نشستن و صحبت کردن برسیم به انتهای ماجرا. خوب هست که کمی تحمل داشته باشیم، داستان رو پیگیری بکنیم و بعد میرسیم به اون نکته‌ای که حالا در حال حاضر، در حال حاضر هم اگر که دوستانی دوچار فکر میکنن که از هر طریقی داره حقشون تضییع میشه، حقوقشون خورده میشه، مورد خشونت قرار میگیرند و یا آزار میبینن، میتونن با خطوط رادیوی فارسی زبان خودشون تماس بگیرن. مسلماً من حمید شجاع وصل خواهم کرد به منابع، تا پای جان میدوم برای احقاق حقوق همشهریان خودم. بنابراین کمی تحمل داشته باشیم که این صحبت ها به یه نتیجه برسه. در نهایت در خدمت شما هستیم. بفرمایید خانم بودن.
خواهش میکنم. همونطور که شما گفتین، من وظیفه دارم که اینجا به دوستان، یعنی برای خودم اینجوری فکر میکنم که به همه ماهیگیری یاد بدم و ماهی نگیرم بدم دستشون، به دلیل اینکه دلم نمیخواد که اونا محتاج من باشن. دلم میخواد که هر کدومشون رو پای خودشون زنان پرقدرتی باشن که بتونن بر اساس حقوق شهروندی خودشون یه زندگی برای خودشون ترتیب بدن و یه چارچوبی داشته باشن. علاوه بر اون، همونجور که فرمودین، انجمنهایی وجود داشته که این کارو میکردن و حتما هم هنوز اکتیو هستن، چون آقای اسدی رو که نام بردن من میبینم که آقای اسدی اکتیون، هرچند که من اکتیویتی های مختلف ایشون رو از نزدیک و دقیق نمیدونم. اما با توجه به این دو تا سه تا تلفنی که زده شد، من از این دوستان دعوت میکنم که پا پیش بذارن و حتما با من تماس بگیرن و تشریف بیارن، صحبت بکنیم و بتونیم گروهی رو تشکیل بدیم که اون کمک هایی رو هم که مد نظرشون انجام بدیم. چون من که یه تنه، من یه آدمم، تمام اون چه که از دست من برمیاد اینی که به شما آگاهی بدم. در اون انجمنی هم که هستم دوستانی هستن با من که میتونن به شما کمک بکنن، اما نه اینکه فقط ما تبدیل بشیم به شاخه ای از سوسیال استیرلسن که آدما به جای اینکه به سوسیالیست رسر که هم فارسی زبون سوش صحبت میکنه و هم زبانهای دیگه، هم مددکار تحصیل کرده متخصص اجتماعی داره و هم قدرت اجرایی داره، چون انجمنها که قدرت اجرایی ندارن و کسانی که اگه تحت ظلم هستن نیاز به قدرت اجرایی دارن. یعنی وقتی سوسیالیست رسر وارد میشه امکان نداره که مردی بتونه دیگه قدم از قدم برداره. اما اگه من انجمن، من عضوی از یک انجمن وارد بشم، در نهایت طرف میتونه بگه مزاحم زندگی من شدی. به خاطر همین پس من میتونم در انجمنی که هستم راه و روش یا سرنخ بدم، ولی در نهایت همه چیز ختم میشه به همون سوسیال رسیرنس که اتفاقا خیلی هم کارشون رو به درستی انجام دادن. اما باز هم من میگم من استقبال میکنم از آمدن این دوستان، خانم دومی که زحمت کشیدن و تماس گرفتن، اتفاقا خودشون همطوری که فرمودن تجربه توی این گروه ها بودن رو هم دارن. پس من خوشحال میشم که اگه تشریف بیارن و ما بتونیم از تجربیاتشون هم استفاده کنیم.
بسیارم عالی. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. اگر که در حد 30 ثانیه شما جملات رو جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم از شما.
بله، من تشکر میکنم اول از تمام شنوندگانمون که وقت گذاشتن و به این حرفا گوش دادن. من ازشون دعوت میکنم که هفته های آینده هم باز هم گوش بدن به این صحبت ها. تکرارش رو میتونن توی وبسایت و توی اینستاگرام و یوتیوب هم خودشون نگاه کنن و بشنون و هم به دوستانشون به اشتراک بذارن و هفته آینده منتظر شنیدن گفتگوی دوستانه باشن و هفته بعدش در رابطه با گفتگوی دوستانه من و دوستم با همدیگه بیشتر صحبت میکنیم. خیلی ممنون از فرصتی که به من دادین. من برای شما و شنوندگانمون روز و اوقات خوشی رو آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما خانم مرداد برای برنامه امروز و اینکه همکاری میکنید با رادیو پیام. هفته آینده فایلی که با همراه دوست شما هست رو پخش خواهیم کرد. متشکرم، تشکر میکنم، روز شما بخیر.
مرسی، روزتون بخیر.